أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قبلا از خیر و شر سخن بیان آمده، به همون مناسبت از لیل و نهار سخن بیان آمده که یکی ظلمت است و دیگری نور. به همین مناسبت از هدایت و ضلالت هم سخن میگوید که یکی خیر است و دیگری شر، یکی ظلمت است و دیگری نور. مطلب دوم این است که هر کاری که انسان انجام میدهد، کار به معنای جامع و اهم، خواه از سنخ علم باشد خواه از سنخ عمل، این در درون جان انسان. اگر از سنخ علم بود، انسان در اون رشته مجتهد به صاحب نظر می شود، از قوه به فعلیت می آید، معلوم می شود که همه زحمات علمی چندین سالی او یک جا جمع است. یک کسی که در فقه مجتهد است یا در رشته دیگر تخصص دارد، تمام زحمات علمی او نقد در کف دست جان او است. به برکت این رنج 40 ساله همکنون قدرت بر فتوا دادن دارد، کار کارشناسی میکند و مانند آن. این چنین نیست که زحمات علمی انسان مقطعی باشد. همون لحظه که فکر به نتیجه رسید، از اون نتیجه کمک بگیرد، بعد رخت بربندد، در مطلب دیگر از نو شروع بکند، بلکه در مطلب دیگر پای دومیست رو پای اول. الان یک مجتهد همه زحمات 40 سالش رو یک جا دارد. این برای همه ما روشن است. تو مسائل اخلاقی و علمی هم همین طور است. اگر کسی 40 سال در راه صحیح قدم برداشت، همه حسنات او الان بالفعل نقد در دست جان اوست. این در فضیلت مجتهد است. چطور یه مجتهد قدرت استنباط دارد، به خوبی فتوا را کشف می کند و می گوید؟ این شخصی که 40 سال سابقه خیر و عدل دارد، به خوبی در کارهای فضیلت وارد می شود، عمل می کند، نتیجه می گیرد. چون همه اون زحمات 40 سالی او نقد در کف دست اوست. و اگر معاذ الله 40 سال بیراه رفته باشد، همه اون تلخی ها و بدبویی ها و رین و چرک ها نقد به صورت یک کنیف و فاضلاب در جان او هست. یک مغنی چگونه وارد چاه می شود؟ یک آبر عادی بخواهد ره گذرانه از کنار اون کنیف بگذرد، با چند تا دستمال باید با بینی خودش بگیره حرکت کنه. اما این سریعا وارد عمق می شود. مغنی هست، تقنیه می کند، اون چاه و فاضلاب خارج می کند و بیرون میاد. برای اینکه محصول عمر 40 سالی او نقد در دست اوست. این طور نیست که کار انسان چه علمی و چه عملی، عملی چه عمل صالح چه عمل طالح، رخت بربسته باشد در جای دیگر ثبت باشد. اون اولی برای ما روشن است، دومی و سومی هم مثل اولی باید برای ما روشن باشد. ما الان هیچ تردیدی نداریم کسی که 40 سال در یه رشته علمی زحمت کشید، حالا یا عقلی یا نقلی، بالاخره محصول این سعی 40 سالش نقد در دست جان اوست. چون اون نقد است، به استناد اون قدرت میتواند اون رشته را به خوبی ارزیابی کند. دومی و سومی هم همینطور است، یعنی اعمال صالح و اعمال طالح هم همینطور است. این طور نیست که فقط انسان در علم مجتهد باشد در عمل همیشه مقلد باشد. خیر، در عمل هم مجتهد است، یا به طرف فضیلت یا به طرف رذیلت. پس همه اعمال در درون ما هست. این هم یه مطلب. اون چی که در بحث دیروز خونده شد که علمت نفسون ما احذرت، یعنی یه طایفه دلالت میکند که عمل در قیامت حاضر میشود و وجد و ما عملو حاضر، یه طایفه دلالت داشت که حضورش به احضار دیگری است، وگرنه خود عمل خود به خود حاضر نمی شود. یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضر، این طایفه دوم. طایفه سوم این بود که علمت نفسون ما احضرت، خود انسان می دونه چی آورده، محضر خود انسان است. پس معلوم شد در درون ماست. اگر در درون ماست، دفعتا از این آشیانه پر می کشد، می شود طائر. کل انسانین الزمناه و طائره و فی اونقه. منتها تعبیر به طائر با ادبیات عرب و با محاورات عرب هماهنگ است. همونطوری که ما در فارسی متاسفانه یه حرف خام داریم به نام بخت، به نام شانس و مانند آن، که این جز خرافات چیزی دیگری نیست. شانس اصلی ندارد، بخت اصلی ندارد. بالاخره قضا و قدر الهی یه راهی است، سعی و کوشش انسان یه راهی است، همه حساب شده. اما شانس خوب و بد، بخت خوب و بد، اینها اثری ندارد جز خرافات. نه دلیل عقلی داریم نه دلیل نقلی داریم. کلمه طائر که اینها با پرنده ها و با اطوار حرکات پرنده ها گاهی تطیر دارند، گاهی تشعم دارند، گاهی فال نیک میزنند، گاهی فال بد میگیرند، این در ادبیات عرب بود. این خیر و شر، صلاح و طلاح به صورت طائر بیان شده که کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. اونی که تو سوره مبارکه یاسین هست نشان همین تعبیر رایج عرب هاست، عربی است، که به او بزرگوار گفتن انا تطیرنا بک. این آیه 18 سوره مبارکه یاسین است. قالوا انا تطیرنا بک، ما تطیر کردیم، یعنی تشعم کردیم، تو را مشعوم میدونیم نه میشوم، با شعامت و زشتی برخورد کردی، بد قدمی، نحسی. انا تطیرنا تشعمنا، مشعوم بودی، شعامت دادی، بد قدمی. اینا حرفای عوامانه بود، چه در عجم چه در عرب. این بزرگوار در پاسخ گفت طائرکم معکم، خودتون نحسی، ما نحسی نیاوردیم، خودتون بد قدمید، قدم ما برای کسی بد نیست، ما خیر آوردیم، هدایت آوردیم و مانند آن. تعبیر به طائر در عرب نظیر شانس در عجم است که هر دو خرافه است. اما این تشبیه میتواند صحیح باشد که اون چه در درون ماست دفعتا از آشیانه دل بیرون می آید، پر می کشد، منتشر می شود. ولی در این که همه هستند و همه با ما هستند، این دو تا اصل ما نباید شک بکنیم. و همون دلیل که در امر اول درباره هیچ کدام از این دو اصل شک نداشتیم و نداریم، درباره امر دوم و سوم هم نه در اصل وجود اونها باید تردید داشته باشیم، نه در این که با ما هستن. یعنی همونطوری که محصول علمی 40 سالی یک مجتهد وجود دارد یک، و در درون او وجود است نه جای دیگر، دو، کارهای خیر 40 سالی انسانهای مؤمن وجود دارد یک، در درون اونها وجود دارد دو، کارهای شر تبهکاران وجود دارد یک، در درون اونها وجود دارد دو. لذا در اون بخش فبود علمت نفسون ما احضرت، این نامگذاری قیامت غالبا به لحاظ شؤون و اطوار و حالات خود انسان است با برنامه‌هایی که دارد. کل صحنه قیامت نام‌های گوناگونی دارد. قیامت به عنوان یوم النشور مطرح است، یوم الحساب مطرح است، یوم الصراط مطرح است، یوم تطاویر کتب مطرح است. هر کدام از اینها به مناسبت شأنی از شؤونی است که انسان در صحنه قیامت با اون شأنها روبرو است. اولا خود انسان منتشر می شود، ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. الان که مثلا 7 میلیارد بشر روی زمین زندگی می کند، در گذشته میلیاردها آمدن و رفتن، در آینده میلیاردها میان میرن، همه اینها از تو قبر رفتن تو خاک شدن، دفعتا از این قبر همه اولین و آخرین مثل این که از همه تو آشیانه بودن پر میکشن، ملخگونه کل صحنه قیامت را پر میکنن. که فرمود اینها جراد منتشرن، مثل جراد منتشرن. این ملخ ها که پر میکشن از جای به جای حرکت میکنن، با هم پرواز میکنن، با هم مینشینن، تعبیر قرآن کریم این است که این مردم از قبر بر میخیزن که انهم جراد منتشر. اونا هم فهمود انال موسی اون دیگه، چون زمین رو فهمود در سوره مبارک ابراهیم، یوم تبدل الارزو غیر الارزه و سماواتو، که اینم فاعل تبدلو است، یعنی کل زمین عوض میشه، کل آسمان عوض میشه، منظومه شمسی عوض میشه، از شمس کبرت میشه، از سماون کشت میشه، اذن نجومان کدرت میشه، و الارزو قبضت هو یوم القیامه میشه، و سماواتو مطبیاتون به یمینه میشه، یوم نتو سماعه که تیه سجله میشه. اینو بحثاش قبلا گذشت. سجل این توماریست که این صحافا دارن. شما وقتی یک نام پارچه نوشته ای که مثلا 10 متر است، این پارچه نوشته رو پهن میکنید میبینید 10 متره، اما وقتی که این پارچه نوشته رو تومار درست میکنید این لوله میشه. این پارچه نوشته رو وقتی که لوله کردی به این صورت در آمد، این میشه سجل. این رو بهش میگن تومار. باز شده رو که تورنا تومار نمیگن، که این تومار لوله شده رو که سجل است، تومار است. میگه ما آسمان ها رو که الان میلیاردها میلیارد ستاره توش است، مثل یه تومار جمع میکنیم. یوم نتو سماعه که تی سجله شکن سجل لیل کتب. این تو اگر صدها کلمه نوشته است، الان همه اینها متوی است، یعنی تومار است. ما تومارش جمع میکنیم. ول ارزو قبضت هو یوم القیامه. تو سوره بارکه ابراهیم هم فرمود یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. ما این بساط پهن میکنیم یه آسمان جدیدی، یک زمین جدیدی. اون وقت بعضی از مشکلات معاد جسمانی قابل فهم نیست، چه رسد به تصدیق. اون که ایمان ماست اینه که ما جا به نهی بی حق است و هرچه غیر اوست مضروب علال جدار است. اما بعضی از موارد انسان وقتی وارد بحث شد یه سلسله سوالاتی در پیش است که اصلا سوال را نمی فهمد تا چه رسد به جواب. خب بالاخره این بدنها از خاک برمیخیزن، قبل از اینکه زمین بساطش برچیده بیشه این بدنها از خاک برمیخیزن، بعد کجا جا میگرن؟ قرآن دارد که یوم تبدل در الارض غیر الارض، بعد برچیده میشه. یعنی ما اول زمین رو عوض میکنیم بعد انسانها رو از زمین در میاریم، پس این بدن غیر از اون بدن است. با هم انجام میدیم. با هم یعنی چی؟ یعنی زمین رو در حین تبدیل به زمین دیگر انسانها را از اونها زده میکنیم در حین، این که فرض نداره. اشکال دیگر، همین زمین در قیامت باید شهادت بده، همین زمین باید شکایت بکنه. خب اگر زمین عوض شده از شاهد عوض شده، شاکی عوض شده، اینا فهمش صعب مستصعب است، تصورش چه رسد به تصدیق. اونا که جون کندن تو این رشته رفتن تازه به زحمت گوشه از حرفا را فهمیدن. ایمان البته به ماجا به نبیست اون اصل است و هرچه غیر از خاندار اسمت به طهارت گفتن همش مضروب علی جداره. اما آدم بخواد بفهمه یه جون کندنی میخواد. خب یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، با این که تبدیل میشود یکیست، این روی علمی ثابت میکند. وقتی تو احتجاج مرحوم طبرسی هست که در سوره بارکه نساء آمده است که کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیر حال یذوق العذاب، یعنی هر وقت این پوست ها خاکستر شد در عذاب ما پوست تازه می رویانیم تا این شخص تبهکار در دوزخ عذاب را بچشد. برای اینکه لامس در تمام جرم بدن مفروش است ولی بخش مهم لامس تو پوست است. هر انسان جلوتر می رود قدرت لمس ضعیفتر می شود. پوست تازه درک تازه تری دارد، درک تازه تر عذاب را بیشتر درک می کند. همون کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرهم. راوی به حضرت عرض می کند که خب این شخص با پوست اول گناه کرده، او هم که سوخت و خاکستر شد، این پوست دوم چی کار کرده که باید بسوزه؟ حضرت فرمود هیه 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 غیروها، این یه این همانی هست، این همان است از یک نظر، این غیر اوست از نظر دیگر. اینا تصورش نظیر مسئله ترتب اصول نیست که با 7-8 سال درس خوندن آدم بفهمه، چه رسد به تصدیق. هیه 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 غیرها یعنی چی؟ این عین اوست، این غیر اوست. مسئله ترتب و امثال ترتب که جزء مشکلات مسئله اصول است با 7-8 سال درس خوندن حل میشه، ما این از اون سنخ نیست. به هر تقدیر وقتی فرمود به این که ما این انبار رو به همراه این قافله میاریم، علمت نفسون ما احذره، هر کسی میفهمه چی داره به همراه چی داره. پس الان هر کدام از ما یه انبیا قافله از موجوداتیم با ما هست. خوابهایی هم که میبینیم نشون میده که چی در درون ماست. اینا یکی پس از دیگری خودشون رو نشون میدن. تو عالم رؤیا هر کسی خواب میبینه محصول کار خودش خواب میبینه. این که میبینه یه صحنه وسیعیست، ادی میان ادی میرن، زد و خورد هست، فحش هست، دشنام هست، بدگویی هست، همه اینا یکی پس از دیگری از درون بیرون آمده خودش نشون داده. یا صحنه خوبی هست، حرم مشرف میشه، زیارت میکنه، رجال را میبینه، اولیاء الهی را میبینه، ادعیه و مناجات میبینه، زیارت زائران را میبینه، همه در درون اوست که خودش نشون میده. یکی مال ساله است، دیگری مال تاله. اینا نمونه هایی از جریان ماده است. این روایت دو تا روایت است که مرحوم فیض نقل کرده. یکی از این دو روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرده در جلد 8 کافی. چندین بار در طی این سالیان متمادی این دو تا روایت خونده شد. مرحوم کلینی در جلد 8 کافی یعنی روزه کافی نقل میکند که بشر اولی گرچه میخوابید ولی رؤیا نداشت، در عالم رؤیا چیزی نمیدید، حرف انبیا را هم قبول نمیکردند. انبیا اونها را به اوامر و نواهی هدایت میکردند، اینها نمیپذیرفتند. به انبیا میگفتند اگه ما به دستورهای شما عمل بکنیم چی میشود؟ میفرمودند بعد از مرگ بهشتی هست، جهنمی هست، عذابی هست، روح و ریحانی هست. اینا انکارشون بیشتر میشد، میگفت انسان که مرد خاک میشود و از بین میرود. بعد خدای سبحان تو روایتی که برام کلی نقل میکند، خدای سبحان رؤیا را نصیب بشر اولی کرد که اینا تو خواب چیزایی رو میدیدن. بعد میامدن به انبیاشون میگفتن که اینا که ما تو خواب میبینیم چیه؟ میفرمودن اینها نمونه از اون چیزاست که ما بهتون میگیم. این یه راه حل است که شما خیال نکنید انسان که مرد دوباره به همین دنیا برمیگرده. یه راه دیگریست، برزخ جای دیگر است، حسابی دارد، کتابی دارد. فرمود این نمونه، این روایت رو حتما ببینید. مرحوم فیض رضوان داره تو بحث بعث و نشور وافی دو تا روایت نقل کرد، یکیش همین است. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در جلد 8 کافی یه دونه از این روایت ها رو نقل کرد. این بله بله خب درست است، حجت نیست، ولی این چیزایی که ما میبینیم اینا سراب نیست. اینا گاهی خواب حق است، گاهی باطل است. خواب معصوم حجت است، نظیر اینی عرافی المنامی انی از دهاب. اما انسان که چیزی رو میبینه، یه چیزایی هست که میبینه، منتها او درست نمیبینه. الان اگر کسی خواب دید صحنه ایست و خوبان دارن زیارت میکنن، این دستوری نرسیده که طبق این عمل بگه تا بگیم حجت است یا حجت نیست. بحث در حجت و لا حجت بودن نیست. یه صحنه میبینه که یه عده‌ای دارن ددخورد میکنن، فحش میدن، فحش میشنون. خب این دستور نمیده که عمل بکند که. این در حقیقت درون خود او بیرون آمده. یه انسان بدگو وقتی خوابم میبینه فحش خواب میبینه، یه انسان طیب و طاهر وقتی خواب میبینه هم حرم و زیارت خواب میبینه. این که دستور نمیرسه که حجت باشه که عمل بکنیم یا نکنیم. به هر تقدیر به کل انسانین الزمناه طائره فی عنقه، این صحنه را صحنه نشور میگوین قیامت را، برای اینکه خود انسان مثل جراد منتشر است که تو همین آیه خوندیم که اینها مثل ملخ سر از قبر بر میدارن، سر از خاک بر میدارن و در صحنه قیامت حضور پیدا میکنن. هم اعمال انسان منتشر می شود به حساب از صحف و نشرت است، هم خود انسان ها منتشر می شوند که انهم جراد منتشرند. بنابراین قیامت را از این جهت یوم النشور گفتند که اینها همشون ملفوفند، بعد اون روز منشور می شوند. همه اینها الان تو انبارها، تو زیر زمینهای خاک، قبور، قبرستانها ملفوفن، بستن، پیچیدن. وقتی قیامت فرارسید که انهم جراد منتشر، همه اینها سر از خاک برمی‌دارن، فیضا هم من الاجداث الی ربهم ینسلو. این هم یه مطلب. خب این که فرمود به کل انسان السمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه، تو این ضمیر یلقاه دو تا احتمال بود. یکی این که این کتاب اون شخص را ملاقات میکند، یکی این که شخص اون کتاب را ملاقات میکند. اولا همین است که ضمیر فاعل به انسان برمیگردد، ضمیر مفعول به اون کتاب، یلقا انسان اون کتاب را. بعد وقتی که تعجب میکند ذات اقدس اعلام فرمود به این که این بود مستور نبود، تو چشمت رو بستی، جلوی چشم تو پرده بود. فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید. در سوره مبارکه قاف به این صورت بیان کرده و جاءت آیه 20 به بعد و جاءت کل نفس معها سائق بشهید لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک، نه عن انا غطاءنا یا نه عن الواقع غطاءه بلکه عنک غطاءک. این تار و پود را خودت بافتی و آویختی رو جلو چشمت، ما رو واقع پرده این انداختیم، خودمون هم که نور سماوات و الارضیم بی پرده ظهور کردیم، حقایق عالم را هم که بی پرده آفریدیم، سنوریهم آیاتنا، تو جلوی چشمت رو پرده آویزان کردی، پرده ای که خودت بافتی و خودت آویختی، ما امروز اون پرده رو کنار زدیم. فکشفنا انک غطاءک اونگاه فبصرو که الیوم حدیدون، حدت دارد، تند است، تیز است، تیزبین است، خیلی از جهار میبیند که قبلا نمیدیدی. پس این الان یک کاروانی با ما هست، یه انباری با ما هست. این که میبینید بعضی میگن ما هرچی میخوام نماز شب بخوریم نمیتونیم، بیچاره ها راست میگن. همون بیان نورانی از امیر سلام الله علیه که مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحیدش نقل کرده، وقتی کسی به حضرت عرض کرد که چطور توفیق نماز شب نداری، فهمون قیدت که زنوبو که آخه گناه روز دست و پات بست، وقتی بست چیوری میتونی از بستر پاشی؟ اگر گناه واقعا هست چنین که هست و با گناهکار رابطه دارد و دست و بال انسان را میبندد، این دوتا آیه که دارد که بعضی ها بستن بعضی آزاد، معنی خودش پیدا میکند. کل امرئن به ما کسبه رهین، فرمود خیلی ها رهنن. یه آدم بدهکار باید گرو بسپره دیگه، مگر آدم بدهکار رو همینجور رها میکنن؟ اگر کسی بدهکار مالی باشه بالاخره خونه و باغ و راغ را گرو میده، اما اگر بدهکار دینی باشه و گناه بکنه از او خونه رهن نمیگیرن که، خودش رهن میگیرن. این دوتا آیه میگوید که خیلی ها به استثنای کسانی که اصحاب میمنتن، اینا چون بدهکارن ما اینا رو گرو گرفتیم. خب این آزاد نیست دیگه. این که میبینید بعضی ها میگن ما هر چی میخوام اون کارا بکنیم نمیتونیم، راست میگن بیچارا، برای اینکه بندن. خب آدم فکر رحم میکنه. بیان نورانی پیغمبر علیه و آله آلاف و تعید و سنا اینه بود که ان انفسکم او نفوسکم مرهونتون به ذنوبکم ففکوها به استغفارکم. در اثر گناه بدهکاری شما رو گرو گرفتن، باید فکرهن کنید و اون توبه و استغفاره. بنابراین این که فرمود فبصر و کلیوم حدید ناظر به همین بخش است. این که فرمود قیدت که زنوبو که ناظر به همین بخش است. پس کل انسانین الزمناه و طائره و فی اونقه و این کتاب طوریست که این شخص یلقاهو منشورن، نه یلقا اون کتاب این شخص را، خود شخص اون کتاب را میبیند و کاملا هم میشناسه. خب اما اینکه فرمود بله خب برای اینکه هیچ راهی برای کتبان نداشته باشه، در دنیا این شخص به دروغ گفتن عادت کرده، در قیامت هم برابر اول سوره مبارکه انعام که گذشت مشرکان در صحنه قیامت بگن ما کننا مشرکین، ما که دروغ نگفت، ما که بت پرست نبودیم. اونگاه ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انظر کیف کذب علی انفسهم، ببین چجور دارن دروغ میگن. اینایی که کذب برای اینها ملک شد، تو خوابم میخوان حرف بزنن، این بددهنها تو خوابم که میخوان حرف بزنن فحش میگن. مثلا یک کسی که دانشجوست یا طلبه است، کارهای تحقیقی و پژوهش علمی داره، تو خوابم که بخواد حرف بزنه در همین فضای علم و سوال و جواب و تحقیقات علمی همین مسائلی میگه. یا آدم بددهنم وقتی که تو خواب میخواد حرف بزنه همین فحاشی میکنه. در زمان بیداری زبان در اختیار خود ماست، هر چه خواستیم میگیم، اما وقتی خوابیدیم یا مردیم ما در اختیار عملیم، نه عمل در اختیار ما. اون عمل به زبان میگوید پوش بگو، پوش میگوید. اون عمل صالح به زبان میگوید ذکر بگو، ذکر میگوید. تو قیامت یه دهم در همون جهنم هم که هستن باز به دیگه فحش میگن، کل ما دخلت امتون لعنت اختها. این چه عمری به بدگویی و لعن و سب و لعن عادت کرده است، اونجا هم که میره فحش میگه. این فحش محصول ملکات نفسانی اوست، نه اینکه با اختیار این کارو بکنه بگم حالا معصیت کرده فحش داده. اونجا که جای کار تشریعی و معصیت و امثال ذلک نیست. هر از آن است که در اول سوره مبارکه انعام گذشت که اینها تکذیب میکنن، خدای سبحان فرمود انظر کیف کذبوا علی انفسهم. مطلب دیگه این که حالا که این نامها سر در آورده افسوس شروع میشه یا نشاط شروع میشه. این یا لیت یا لیت یا لیت یا لیت اون روز ظهور میکنه. به ما گفتن قبل از اینکه یه یالیت های تلخی به انتظار شما باشه، یه یالیت های خوبی رو در دنیا بگو، در زیارت وارث، در سایر زیارت ها به این بزرگان بگو یالیتنا کن نامه اکن فنفوز محکن فوزن شدید. این یالیت یالیت گفتنا چیز خوبی است که انسان بگوید ای کاش ما با اینها بودیم. در بعد از مرد دو تا یا لیت را قرآن کریم نقل میکند. یه یا لیت صالحان است که میگوید ای کاش قوم من میدونستن خدا نسبت به من چگونه کریمانه عمل کرده است. یه یا لیت طالحان است که میگوین ای کاش من نمیفهمیدم که کتاب من چی بود، ای کاش نامه من به دست من نمیرسید و مانند آن. هر دو را قرآن کریم نقل کرده است برای اینکه این طائر با این هاست. حالا یا نظیر جایزه های اولمپیادی است که فخر آفرین است، یا نظیر طوق لعنت. در سوره مبارکه یاسین این بخش از یا لیت آمده. شهید سؤال سوره یاسین حرفش اینه وقتی شربت شهادت نوشید و وارد بهش شد، آیه 26 سوره مبارک یاسین است، اون که گفت اینی آمن تو رب بکن فسمعون، بعد شربت شهادت نوشید و وارد بهش شد، حالا برو جنت برزخی، قیل ادخل جنه. از همون برزخ این شهید برای بازماندگان خودش پیام میداد یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. پیام همه شهدا اینه، پیام همه شهدا اینه ای کاش بازماندگان ما میدانستند که خدا با ما چه کرده است. اما یا لیت افسون آفرین و افسوس بخش دیگری که در سوره مبارکه حق است به این صورت بیان شده. آیه 19 سوره مبارکه حق این است: فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها امقرأ کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشة راضیه فی جنة عالیه. این مال اون کسانی هستند که اعمال صالح داشتند. تا میرسیم به کسانی که نامه اعمالشون دست چپ یا پشت سر داده شد، آیه 26 سوره حاقه: و اما من اوتی کتابه بشمالهی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، ای کاش این کتاب من دست من نمیرسید، ولم ادر ما حسابیه یا لیتها کانت القاضیه ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه. اونگاه خضوع و فقلو، این یالیت برای همه است. خوبان میگن یالیت قوم یعلم، ای کاش قوم من به طایف من میدونستن که خدا با من چگونه کریمانه رفتار کرد. تبهکارانم میگن ای کاش این کتاب به دست ما نمیرسید، یا لیتنی یا لیتها کانت القاضیه هلک عنی سلطانیه، اون قدرت و سلطنت و هیاهوی ما رخت بربست، ای کاش نامه اعمال ما به دست ما نمی رسید. جمع بندی این بخشش همین است که من اهتدا فر نفسه و من ذل فانما یذل علیها، اونگاه فرمود ولا تزر وازرتون و ازر اخرى، صلاح هر صالحی به سود خود اوست، تباه هر تبهکاری به زیان اوست، هیچ کسی بار دیگری را به دوش نمی کشد. این یه اصل قرآنی است که لا تزر و وازرتون وزر اخرى. بحث مبسوطش در سوره مبارکه انعام آیه 164 گذشت. آیه 164 انعام که مبسوطن این بحث را به عهده داشت این بود: ولا تکسب کل نفس الا علیها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فی تختلفون. اون آیاتی هم که دارد که اثقال خود و اثقالا ما اثقالهم در اونجا مطرح شد، بعضی ها دو برابر بار هم میکنن، این نه برای آن است که بار دیگران را هم میکنن، برای اینکه گناه خودشون دوتا گناه هست، دوتا باره. اونا که زلو و ازلو، هم بیراه رفتن هم دیگران را به کجراه رفتن وادار کردن، هم بار زلالت دارن یک، هم بار ازلال دارن دو. این چنین نیست که اونا که بارشون دو برابر است بار دیگری را هم کرده باشن، هر دو بار خودشونه. یک بار مال خودشون است که گمراه شدن، معصیت کردن، یک سلسله بارهای سنگین هم بار اذلال است که دیگران را گمراه کردن، وگرنه هیچ کس بار دیگری را به دوش نمی کشد. حالا میرسیم به جمله ما کنا معذبین. الحمدلله رب العالمین.